بابدان بعد باشه با نیکان نکو، جای گل گل باشه جای خار خار. یا بکرات زیادی، خیلی نمونه زیاد، درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد که جراح و مرهم نه هست. یا ترحم بر پلنگ تیز دندان، باید بر گوسفندان این کنه، این که باید کار درست انجام بدی، با خوب خوب رفتار کنی، با بد رو تنبیه کنی. اگر قرار بود با بد هم ما مماشات کنیم، این کار رو حضرت ختمی مرتبت موفق میشود. بالاخره یه بخشی از انسان ها اصلا مشکل کروموزومی دارن که باید از جامعه جدا بشن، باید پنالتی داشته باشن، باید احرام های نگهدارنده جلوشون باشه. این جاها سعدی خوب سروده، اما در همین مجموعه بوستان که جناب عالی اشاره کردیم، مرد مست بر پارسایی میگذره و بربط رو تو کله پارسا میزنه و کله اون رو بربط خودش رو انقدر محکم میزنه که هر دو میشکنه. بعد هیچی، پارسا خونون مالی میره خونه. روزای بعد میره با این مسته رو پیدا میکنه، میگه که دوشینه معذور بودی و مست، تو را و مرا بربط و سر شکست، مرا خوب شد زخم و بگذشت بیم، زخم من خوب شد، تو را به نخواهد شده لابسیم، ولی تو برای تعمیر بربطت پول میخواد، بیا این پول بگیر اون سازت رو تعمیر کن که امشب دوباره بری مست کنیم بکوبی تو سر کسی دیگه. یه نمونه دیگه، این حمایت از یه همچه آدم میست که به هر حال یه پارسای بیدفاع رو مورد ضرب و شتم قرار میده. آدم سراغ آدم گردن کلوف که نمیره، که اینقدر عقل داره. ما در کشورمون مثلا قیف قافا سراغ چیا میرن بیشتر؟ بیشتر اهداف اونایی که کیفشونو میقاپن و گاهی خونه نمالینشون میکنن خانم ها هستن، سالمنده هستن. آدم گردن کلوف که میگیر باباش در میاده، اینم باید پارسا گیر بیاره، این آدم ضعیف کشی و به هر حال مست. نیه نمونه دیگه باز عرض میکنم، من کوتاه میام، حمایت از یه دوسته. پارسا مشغول عبادت نیمه شب که از خونه همسایه سر و صدایی توجهش جلب میکنه، دقت میکنه، میبینه بله یه دوست داره دیوارش داره میکشه بالا که بره و اموالش رو بدوزه، سر و صدا میکنه، صاحبخونه میفهمه و جنجال میکنه، دوست میپره پایین از دیوار فرار میکنه. بعد که میره این دوچار عذاب وجدان میشه که من اینو از کاسبی انداختم، میره دنبالش بدو پیداش میکنه و میگه که امشب هر روی ما کاسبی نکردیم، یعنی خودش رو دوست معرفی میکنه. ولی یه جایی هست، یه دیوار بلندیه، من نمیتونم برم، بیا من قلاب بگیرم، تو برو و یه گلیم نوعی داره، من رفتم دیدم اونجا، اونو برای خودت امشب بردار. میبرش در خونه خودشو، قلابم براش میگیره و دوز میره بالا و گلیم ایشون رو میبره. سوال من اینه که این مکتب انسانسازه، دنیاسازه، باید زندگی این چنین اداره بشه؟ یکی از این دو درستی سعدی هم اون برداره که با بدان بد باشه و نیکان نکو، جای گل گل باشه و جای خار خار، هم از این موارد داره که آنقدر این در حقیقت ضد منطقه که نه تنها منطق و عقل به امضاش نمی کنه، حتی احساس که نوکر شعره او هم امضا نمی کنه. من تقاضا می کنم که جناب عالی یک توضیحی رو این مکتب فکری سعدی به ما بدی که ما در مجموع چی ازش نتیجه بگیریم. با تشکر.
خب متشکرم. ببینید، تا اونجایی که به حد کار ما مربوط بود، من تصورم اینه، اگر خلاف این هست بفرمایید، من سعی کردم در حوزه کار خودم، یعنی نقد داستانها به لحاظ ساختار، ریخت و چگونگی ترکیب این حوادث بحث بکنم و در اینجا هم تا حدی، یعنی هم حسن و هم قبح و ایرادش رو گفتم. ببینید، به هر حال به تعبیر سعدی، اگر در سرای سعادت کس است، سعدی ما اینجا اگر بخوایم وارد معنا بشیم، محتوا بشیم، البته میشه یکی دو تا چند جلسه گذاشت و در باب موضوعی که حضرت عالی اشاره کردید که خیلی مهم است و در علی دشتی و دیگران هم در واقع بهش پرداختن، انتقادهایی که در به این نوع طرز تفکر هست و جوابهایی که داده شده به این، که به هر حال مثلا اگر ما این چندگانگی ها رو میبینیم، این چندگانگی ها در واقع تا این کتاب فرض کنید به گلستان ایراد گرفتن، گفتن این تابلوی از وضعیت اجتماع خوب و بد جامعه رو نشون داده. حالا و این که شما مثلا ما انتظار داشته باشیم سعدی یک نسخه واحدی بپیچه و تکلیف ما رو روشن بکنه، من فکر میکنم او بسته به شرایط و اقتضاعات زمانه داره حرف میزنه. در واقع تصویرها و برداشتهای خودش رو داره مطرح میکنه. ممکنه امروز با دید امروزی ما سراغ متن سعدی، آثار سعدی بریم، قاعدتا اونها رو موافق اونچه که امروز فکر میکنیم، نگاه امروز نیابیم، پیدا نکنیم. ببینید من مثالی در خدمتتون خوندم، داستان خانومی که به شوهرش میگه از این هم بقال همسایه دیگه چیز نخر، به دو دلیل، هم کم فروشه، تقلب میکنه، هم کثیفه، دیگه دلیل از این قشنگتر مگه میشه؟ ولی جوابی که اون مرد میده، ببینید خب این نقد کار سعدیه. ببینید در هر حال اون چه که ما اینجا میخواستیم مطرح بکنیم، قصه شناسی، شناخت قصه ها بود تا حدی سفید و سیاه دیدن، سیاه دیدن دنیا، آدم ها و مسائل، نقد کار سعدی. منتها این که ما بخوایم واقعا به همه زوایا در یک جلسه بپردازیم، من هم فکر میکنم اگر بناس این کار رو بکنیم باید در یک یا دو جلسه علاهده، اونم با حضور دو سه نفر که در واقع دیدگاه مختلف مطرح بشه. قاعدتا سعدی نسخه هایی که پیچیده برای جامعه امروز هم میتونه مفید باشه، اما عیناً کاربرد نداره. شما همونو بگیرید به کار ببرید به بچه‌تون بخواید آموزش بدید، نه، ولی اونو باید تبدیل کرد، به نوعی امروزی کرد. من تصورم اینه. و کدوم یکی از بزرگ آثار ادبی هست که در واقع بی عیب و نقص باشه؟ همه نقد میشه نقد کرد. شما از من گاهی وقتا سعدی رو در داستانهاش، مثلا اونجایی هم که میگه در گلستان به خصوص میگه خوبی کن، خیر کن، ولی نمیگه خیر رو به نفس کار خیر رو به خاطر خود کار خیر انجام بده. میگه این مثلا تبعیت کن از پادشاه، از بزرگتر، تا دیگران از تو تبعیت کنن. این یعنی یه نگاه در واقع ابزاری، یک نگاه حتی یک مقدار مثلا بگیم نگاه ماکیاولیستیه. یه جوری شما به دیگران، از دیگران حرف شنویی بکن تا دیگران از تو حرف بشنون. ولی اینجا در این جلسه جای این نوع نقدها نبود. از این جهت عذرخواهی میکنم که من خیلی به اینا نپرداختم. بفرمایید. خواهش میکنم.
ضمن تشکر و قدردانی از بیانات شما، چند تا مطلب هست. اولا من برگردم به جلسه هفته گذشته که خدمت شما بودیم در ارتباط با مطالبی رو که حالا یا به تضمین یا استقبال یا توارد هر چیزی که بشه گذاشت یا هر کدوم مثلا اشاره به اون قضایی که در رساله قشیری محمد غزالی یا مثلا صنایع اینا اشاره شد، من میخواستم اگر ممکنه در این ارتباط، چون من یه مطلبی رو در واقع حالا خونده و ذهن منو مشغول کرده، این قضیه به اصطلاح استنساخ و یا ترجمه دقیق آثاری از متنبی هست در آثار سعدی، راجب اگر تو فرمایید متشکر میشم.
یعنی تا چه حد این آثار عیناً از آثار متنبی ها دیگران گرفته شده؟ خب حالا
در این حد مثلا من از کسانی که در این ارتباط به اصطلاح تحقیق میکردن شنیدم که حتی بعضا اشاره کردن که 360 مضمون عیناً ترجمه مضامینی که به اصطلاح چیز شده، به اصطلاح از متنبی بوده و غیره.
من جواب مستقیمی برای این سوال ندارم، الا اینکه شما رو ارجاع بدم به مقاله مرحوم استاد بزرگوار آقای دکتر حق‌شناس. ایشون جایی که بحث میکنه در باب حافظ، همین بحث ها رو، همین سوال ها رو، همین انقلت های من و شما رو جواب میدن. در واقع ما میگن که آنچه که حافظ گفته غالبا مضامینش در نزد در آثار پیشین در نزد دیگران بوده. اما آیا واقعا شما اون چرا که در نزد حافظ یا سعدی میبینید همون چیز هاست؟ در حقیقت من جواب کوتاهش اینه که نه، اون نیست. به نوعی مثل این میمونه که هنرمند موضوعی رو، مطلبی رو میگیره، هضم میکنه، بازآفرینی میکنه و اون چه که پدید میاد از رهگذر از این مسیری که داره این در واقع اثر شکل میگیره اساساً یک استحاله است. یعنی شما فقط مضمون رو کلیشه‌ای حافظ نگرفته یا سعدی اون رو نگرفت، در واقع این رو هضم کرده در دنیای ذهنی خودش و اون رو دوباره پرورونده. به این دلیل و با این تعبیر که به هر حال از حیث سبک‌شناسی ما میدونیم که بر اساس دیدگاه‌های سیمبولیست‌ها که هیچ چیز مشابه و عینی وجود نداره، حتی ما دو تعبیر یکسان هم دو تعبیر از یک مضمون از یک موضوع بسازیم، در واقع هر کدوم برای خودش مفهومی، الغایی، تأثیری خاص داره. بنابراین اصلا من اعتقاد دارم شما اون مقاله آقای دکتر حق‌شناس رو ملاحظه بفرمایید در کتاب مجموع مقالات ایشون که گذر از سنت و سنت به مدرنیته هست اگر اشتباه نکنم، و بعد یک مجموع مقالات دیگه هم اخیراً چاپ شد که فکر میکنم در این مجموع مقالات باشه. این مقاله خیلی مفصل و خیلی عالمانه است که همین بحث در واقع حالا استخدام یا توارد یا هر چیزی که اسمشو بذاریم اینجا مطرح میکنن و نشون میدن که کار هنرمند سوای این چیز هاست و این اصلا از اون نوع نیست. بفرمایید. خواهش
می‌خوام. ببخشید من می‌خواستم فقط یک توضیح درباره صحبتی که دوستمون کردن در مورد مبهم بودن دیدگاه سعدی در داستان‌هاش بگم. اشکال نداره؟
خواهش می‌کنم.
عرض کنم ایشون همراه با جریاناتی که در جامعه ما یا افرادی که در جامعه ما منتسب شدن به جریان سعدی ستیز، نوعی به اصطلاح انتقاد رو که به نظر من وارد نیست به سعدی اعمال کردن. شما توضیح دادید، حالا من در جهت تکمیل اون نظر خودم رو هم بگم، شما لطف کنه اگر اشتباهی هست اصلاح بفرمایید. من فکر میکنم عمدتاً ایرادی که گرفته میشه ناشی از نوعی ظاهربینی به داستانهای سعدی است. یعنی در واقع داستانها رو از جنبه فرمال نگاه میکنن، در صورتی که سعدی خب در این حد اطلاع داشته که مثلا دزد بده و دزدی چیز بدیه و بعیده که در یک جا بیاد دزدی رو تایید کنه، در یک جا رد بکنه. کاری که سعدی در داستاناش کرد، همونطور که شما یه جا اشاره کردید، هم از تیپ استفاده کرده هم از کاراکتر. در واقع تفاوت بین تیپ و کاراکتر رو در داستانهای سعدی لحاظ کرده، به این معنا که یک جا تیپ رو که مثلا دزد باشه با کاراکتر مثبت، یک جا که تیپ که همون دزد باشه با کاراکتر منفی آورده. به عبارت دیگه اگر اون محتوای داستان‌ها رو ما متوجه نباشیم، فکر می‌کنیم که سعدی حواسش نبوده دزد بده یا دزدی بده و آمده دچار تناقض‌گویی شده. در دوران حاضر هم شما توجه داشته باشید، مثلا یک جا دزد حرفه‌ای داریم، یک جا یک کسی هست که یه دل دزدی ساده می‌کنه. حکم اینها یکی نیست. اگر نگاهی به یک دزد ساده به محیطش انداخته بشه و اونو تحت تاثیر عوامل دیگر نگاه کنیم، چه بسا حکم تبرئه اون بدیم. در واقع سعدی منطقش منطق صفر و یک نیست و این خیلی جالبه که در اون مقطع از تاریخ که منطق مبهم مطرح نبوده، همه چیز ارزش گذاری صفر و یک و خوب و بد بوده، سعدی در داستانهاش منطق میانه رو هم در نظر گرفته. به این معنا اگر به محتوای کاراش نگاه بشه، به نظر من به یک عمق‌های جدی‌تری می‌رسیم که نوعی مدنیت رو، مدنیت زمینی و عرفی رو در واقع در داستانش می‌بینیم که تبلیغ کرد.
متشکرم. به هر حال خب بفرمایید. چون
زیبا و بلندتر از این صحبت ها بوده که به آسمان ها هم براش بردن. بعد سعدی خوشم که میگه سعدی در عشق نباشد چه کند ملک وجود، حیف باشد که همه عمر به باطل برود. بعد برای که ما بهش اهمیتی بدیم و تک تک همون هم یه مقدار بشناسیم و اینا، خب خوبه که یه مقدار بیشتر بهش توجه کنیم. خدمتتون عرض کنم که کمی کوتاهی شعر برش نوشتم، من براتون میخونم، از اون عذر میخوام شاید خیلی هم اشتباه بشه. میگه سعدی کیز؟ طرار سخن رند خرابات، استاد ادب پیر مناجات. پا برده بر دیر و خرابات، او گفته سخن از لب ساده. در کعبه و بتخانه پرستش، در دیر و کنش دار مکافات. در صومعه پیرانه به گفتار، در آتشکده آتش زده بر جان. هوشیار به ایوان خرابات، مستانه به محراب مناجات. آن کیست به جز شیخ اجل سعدی خوشنام؟
متشکرم. من فقط یک نکته رو خدمت رو عرض بکنم. ببینید، به هر حال دید انتقادی داشتن به همه چیز، به دنیای اطراف، به هر چیزی که در زندگی و اطراف ما میگذره، به نظرم مثبت، باید دید انتقادی داشت. ولی اگر بخوایم در باب سعدی قضاوت بکنیم، در باب پیشینیان، در باره هر کسی، باید بریم به نوعی خودمون رو در فضا و عصر و زمانه اونها قرار بدیم. در حقیقت ممکنه، من اصلا در واقع منکری نیستم که در بعضی موارد واقعا سعدی هم یک انسانه و مثل ماها خطا ممکنه کرده باشه، اصلا دیدش هم قابل دفاع نباشه. ولی اگر بریم در اون عصر و زمانه و در اون موقعیت قرار بگیریم، شاید توجیه معقول و منطقی هم براش پیدا بکنیم. بنابراین هم انتقاد زیباست، هم سازنده است انتقاد کردن، و همین که انتقاد علمی و درست و منطقی و با توجه به ملاک‌های عصر و زمانه خود سعدی. من جلسه گذاشتم اشاره کردم، این نقدهایی هم که ما می‌کنیم، این نقدها نمی‌خوایم این نقد رو تطبیق بدیم رو آثار اونها و بگیم اونا این همه عیب دارن، نه، می‌خوایم بگیم این هم یکی از راه‌هاست و در واقع ما کوتاهی کردیم که داستان‌های خودمون رو با حداقل ننشستیم رده بندی بکنیم، گونه شناسی بکنیم، طبقه بندی بکنیم، نظریهشو در بیاریم تا دیگران چیزی تحت عنوان مثلا نظریه، خب نظریه رمان نوشته شده، بسیار خوب، رمان مال ما نبوده، اما نظریه حکایت رو نباید اونا برای ما بنویسن، ما باید خودمون بشین بنویسیم. به این دلیل ما باید نگاه منتقدانه داشته باشیم، انتقادی داشته باشیم، و در این حال هم به هر حال دارایی‌های فرهنگیمون هست. هیچ کس اگر که اینجا نقد میکنه، نظر میده، قصد تخریب نداره، در واقع شناختن بهتر کار هست. متشکرم از شما.